یمن به وسیله جنگنده های هوایی و بالاخره بمباران مواضع نظامی و پدافند های ایران توسط اسرائیل حکومت ایران رو وحشت زده کرده. انتخاب ترامپ هم در آمریکا به این وحشت افسوده. در چنین شرایطی معمول رفتار معمول رژیم اینه که برای انحراف از خان عمومی رژیم حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه خشونت‌هاشو علیه مردم ایران افزایش میده. از یک طرف خشونت علیه زنان با ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی که در دنیا بی سابقه است و مترادف کلینیک ترک اعتیاد نامگذاری شده تا زنان بی‌حجاب رو بیمار نشون بده، و از طرف دیگه افزایش اعدام زندانیان از جمله زندانیان سیاسی. شنیدیم که جمشید شارمخت رو اعدام کردن. روزانه 5 تا 6 نفر رو اعدام میکنن. 119 نفر در عرض 3 هفته گذشته اعدام شدن. یعنی حکومت به خشونت سیستماتیک از طریق قوانین ضد بشریش میخواد انتقام تحقیر شدنش رو در مقابل اسرائیل از مردم ایران بگیره. زنان در صف اول قربانیان هستن. قبلا به اسم طرح نور یا طرح کور بگیم، طرح سیاهشون استبداد و اجرا میکردن. حالا با کلینیک ترک برای ما کلینیک طرح بیهجابی رو اعلام میکنن. و در نهایت بگم حتی افراد مذهبی مخالف این حجاب اجباری هستن. افراد ملی مذهبی میگن حتی شما کتابی به نام حجاب در اسلام بخونین، میبینید پیامبر اسلام در زمانش اصلا پارچه نبوده، مرد و زن لخت بودن. بعدن هم که پارچه پیدا شده خیلی گران بوده و فقط اشراف میتونستن بخرن و خودشون رو بپوشونن. اونا به ما میگن پیامبر مقداری پارچه تهیه کرد و به هر کس یک زر داد. میگه یک زر یعنی یک وجب و 4 انگشت. زنها بیشتر طلب کردن، زنان بعضی به زنان درشت هیکل گفت خب 2 زر بدید، باز بیشتر خواستن و پیامبر تشر زد که بیشتر نمیشه، اسراف نکنید. دختر پیامبر خود فاطمه زهرا بی حجاب بود. خود این خانم صدیقه وصمدقی که اسلام رو مطالعه کرده و اسلام رو لوگه میگه حجاب مبنایی در اسلام نداره، ولی برای رژیم حجاب شده یک استراتژی سرکوب. حتی در عربستان که بعدها هم پارچه کافی پیدا میشد، اینا بیشتر برای طوفان شن به سر صورتشون میبستن که خودشون از طوفان شن محفوظ نگه دارن. امروز هم حتی در عربستان حجاب اجباری نیست. کشوندن زنان و دختران دانش آموز به کلینیک ترک حجاب باید با اعتراض همگانی روبرو بشه و از تزریق قرص‌های روانگردان برای تغییر شخصیت زنان باید با تمام قوا جلوگیری بکنیم.
شیر دختر عزیز، پس لطفاً در عرض 2 دقیقه جمع‌بندی تو لطفاً.
بله، حتی چند تا از این آیات اعظامشون هم گفتن که حجاب اجباری عملی نیست، باید حالا بعضیاشون میگن باید مرحله به مرحله پیش رفت، ولی متوجه شدن که زنان عقب نشینی نمی کنند. حرکت و جسارت آهو دریایی مورد حمایت جامعه وکلا و بسیاری از هنرمندان شد و حتی بسیار از وکلان حاضر هستن که به طور دفاعش رو به عهده بگیرن. من اینجا صحبتم رو تموم میکنم چون وقتمون کمه، ولی به هر حال این اقدام آهو دریایی باید همه ما رو باید فکر کنیم که جنبش زن زندگی آزادی خاموش نشده، زیر خاکستره و میتونه این خودش یک جرقه دیگری باشه برای مرحله دوم جنبش. متشکرم،
سپاسگزارم از لطف کردی. به حال من فکر میکنم که این کلینیک رو باید برای مردان رژیم و افرادی که اینها تربیت کردن که ذهنشون فاسد و عقب مونده است استفاده کرد و اینها رو بیارن در اونجا آموزش بدن، بفهمن که حقوق انسان چیه و اون وقت شاید بشه کاری کرد. روز خوبی برات آرزو میکنم، تو فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشی.
منم از شما سپاسگزارم. بدرود.
دوستان نازنین، یک ترانه کوتاه یا دبستانی با هم میشنویم و گفتگویی داریم با جناب صنم‌راد.
یار دبستانی من این نقشه آبادیه، سرمشق هر روزه ما زن، زندگی آزادیه، با من و همراه دیو باید از آزادی نوشت دوباره از عشق و امید دوباره از شادی نوشت سرکه بیداد و ستم شکست زیر پا ببین رسید دیگه رو بخصه آبادی این سر زمین مونده هنوز رو تن ما زخمای تازیانه زن وقت قفص شکستنه یار دبستانی من یار دبستانی من.
درود بر شما جناب سنمراد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان، جناب سنمراد ایشون کارشناس مسائل اوکراین هستند و از نزدیک درگیر این اتفاقات و جنگی هم که اونجا برپا شده به حال ایشون هم بر مورد این اتفاقات ناجور قرار گرفتن. جناب سنمراد، قبل از که ترامپ بیاد قول قرار داده بود که جنگ با اوکراین در 24 ساعته اینو متوقف میکنه. البته من فکر میکنم هنوز به اون صورت نتونسته که مقامشو که در دست نگرفته به عنوان رئیس جمهور امریکا، حالا آیا بدن چه اتفاق خواهد افتاد، ولی ظاهر قضیه داره یک جور دیگه نشون میده و من فکر میکنم با حرکتی که این بایدن انجام داد و دستور استفاده از موشک های دوربرد و بالستیک دوربرد و به زلنسکی داد، این شاید خواسته که ترامپ نتونه این جنگ رو متوقف بکنه. از اون طرف هم پوتین نشون داد که تسلیحاتی داره که ممکنه بقیه نتونن در حال حاضر به اون دسترسی داشته باشن و اومد نشون داد ما موشک اورشنیکش که میتونه حتی از کلاهک اتمیش هم استفاده کنه که استفاده نکرده بود. شما شرایط چگونه میبینید؟ لطفا بفرمایید.
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز، بله همونطور که فرمودین ترامپ قراره که رئیس جمهور امریکا بشه، ولی در 20 ژانویه آینده، یعنی هنوز چند هفته وقت هست و این تشدید جنگ رو هم بسیاری از کارشناسان بر این میدونن که بایدن در هفته های آخری که داره میخوان، بایدن و البته تمام دولت عمیق آمریکا، دولتی که واقعا اونهایی که سیاست آمریکا رو تعیین میکنن، اونها میخوان که با این تشدیدی جنگ الان انجام شده ترامپ رو بر سر کار انجام شده قرار بدن و که اگه او هم بیاد، چون او قول داده که در 24 ساعت جنگ رو تموم میکنه، جنگ اوکراین رو، اینا میخوان که او رو بر سر کار انجام شده قرار بدن و از این جنگ که به نفعشون هست همچنان ادامه پیدا کنه. و در هفته گذشته دیدیم که شاید به همین علت جنگ در اوکراین به شدت وخیم شد، گسترش پیدا کرد. حتی گفته میشه که در هفته گذشته جهان وارد جنگ سوم جهانی شده. یعنی ظاهر قضیه اینه که اوکراین از آمریکا و انگلیس به اوکراین اجازه دادن که موشک‌های بالستیک و کروزی رو که دوربردی رو که اونها به اوکراین دادن، اونها اجازه دارن که به خاک اصلی روسیه شلیک کنن و اوکراین هم همین کارو کرده، یعنی با موشک‌های بالستیک اتاکمز امریکا و موشک‌های کروز استورم شادوی انگلیس خاک اصلی روسیه رو در عمق خاک اصلی روسیه شلیک کرده و حتی موجب کشته و زخمی شدن شماری از روس‌ها هم شده. ولی در حقیقت این نیروهای آمریکا و انگلیس بودن که این موشک‌ها رو به کار بردن، هدفگیری کردن، شلیک کردن، چون خود مقامات غرب هم گفتن به کرات که سربازان اوکراینی اصلا تخصص لازم و کافی برای استفاده از این تسلیحات پیچیده رو ندارن و متخصصین و افسران آمریکایی و انگلیسی مستقیماً در حقیقت در هفته گذشته خاک روسیه رو بهش حمله کردن و این در حقیقت آغاز جنگ جهانی سومه، چرا که شما میبینید که کشور آمریکا و انگلیس و در حقیقت ناتو وارد جنگ مستقیم با روسیه شدن. البته زالوژنی فرمانده پیشین ارتش اوکراین از طرف مقابل میگه جنگ سوم جهانی شروع شده. او میگه که چین، کره شمالی و ایران اومدن متحد شدن با روسیه، بنابراین از اون جهت جنگ جهانی سوم آغاز شده. و پوتین هم، رئیس جمهور روسیه، در پیام مهمی که در 21 نوامبر در همین هفته به نیروهای مسلح روسیه و مردم روسیه و مردم جهان داد، خیلی اعتماد به نفس داشت. اگر که ویدئوش رو نگاه کنید، و دلیل اعتماد به نفسش هم این است که نیروهای روسی دارن میبرن از این جنگ رو از ناتو. پوتین این حرفاشه، گفت استفاده از موشک‌های دوربرد برای ضربه زدن به روسیه بدون متخصصان کشورهایی که این سلاح‌ها در آنجا تولید شده اند غیر ممکن است. درگیری در اوکراین پس از این حملات ماهیت جهانی پیدا کرده. واشنگتن جهان رو به سمت یک جنگ جهانی میکشه. روسیه آماده است تا مسائل رو از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حل کنه، او گفته. ولی در ادامه هم گفته که اگر که قرار باشه که اینها جنگ رو گسترش بدن، ما ضربه متقابل میزنیم و این ضربه متقابل رو روسیه در ساعات اولیه 21 نوامبر در همین هفته گذشته زده و اولین بار در تاریخ روسیه از نیروی موشکی استراتژیک قابل حمل کلاهک‌های اتمی خودش استفاده کرده. این نیرو که در زمان شوروی درست شده بخش مستقلی از ارتش روسیه است و مسئول موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای اتمی روسیه است که قدرت آتش اونم میتونه فاجعه جهانی و در حقیقت آخرالزمانی پیدا کنه. این نیرو البته قبلا چند بار در جنگ سرد و مثلا در بحران معروف موشکی کوبا به حالت آماده باش در اومده بود، ولی تا هفته گذشته در هیچ عملیات نظامی واقعی به کار نرفته بود. ولی در سحرگاه همین 21 نوامبر گذشته روسیه این نیرو رو به کار برد با موشک عجیبی. کارخونه عظیم موشک سازی اوکراین رو واقع در شهر 1 میلیون نفری دنیپرو منفجر کرد. این موشک عجیب و جدید، این بالستیک، یعنی میره خارج از جب، قابل حمل کلاهک‌های اتمیه، با سرعت بی سابقه حداقل 10 برابر سرعت صوت حرکت میکنه و به همین دلیل سرعت زیاد و قدرت مانوری که داره، چون این موشک موقعی که از خارج جو وارد جو میشه چند شعبه میشه و گیج میکنه به اصطلاح نیروهای دفاعی ضد دفاعی رو، و بعد شاخه های مختلفش از جناهای مختلف وارد همون نقطه میشن که میخوان بزنن، و به همین دلیلم به روسی به این میگن ارشنیک، که این ارشنیک یعنی درخت فندق نام داره، یعنی یه شباهت هایی به فندق و چیز داره. و روسیه با این موشک میتونه الان تمام اروپا رو بزنه. به گفته پوتین در حال حاضر هیچ وسیله‌ای برای مقابله با این جدیدترین سلاح روسی وجود نداره. حتی کارشناسای خود آمریکا هم گفتن که حداقل 2 سال آمریکا الان از روسیه عقبه و هنوز نتونسته چنین سلاحی رو بسازه. ماریا زاخارو و حتی این از ترس این حمله آمریکا و چند کشور اروپایی سفارتخونه هاشون رو در هفته گذشته در کیف تعطیل کردن. پارلمان اوکراین هم جلسه‌شو در روز جمعه از ترسش برگزار نکرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدید کرده که روسیه با این تسلیحات جدیدش میتونه پایگاه نظامی آمریکا رو که جدیداً در ردزیکوو در لهستان تأسیس شده بزنه. در حقیقت ما الان در وضع جدید و خطرناکی در جنگ اوکراین روبرو هستیم که روسیه و ناتو مستقیماً دارن با هم درگیر میشن. این جنگ میتونه به سرعت اتمی بشه و بشریت رو نابود کنه، یعنی آخرالزمان ما خواهیم داشت. تمام کشورهای صنعتی و ثروتمند غرب الان متحدن میخوان روسیه رو شکست بدن، ولی روسیه بزرگترین قدرت اتمی جهانه و برای مقابله با آنها اومده دکترین اتمی خودش رو هم تجدید نظر کرده و اعلام کرده که از این پس روسیه به خودش حق میده که هرگاه با موشک باران شدید حتی غیر اتمی کشورها روبرو بشه از نیروی اتمی استفاده خواهد کرد. در این تجدید نظر روسیه باز به خودش حق میده که با کشور غیر اتمی متخاصم مانند اوکراین، حتی غیر اتمی هم باشه، در صورتی که متحد باشه با قدرت‌های اتمی حق داره از اتم استفاده کنه. الان ما برای اینکه فهم کنیم که موضع‌گیری این رهبران روسیه چرا اینجور شدیده، ما باید خودمون رو به جای اونها بگذاریم. اونها مقابل 40 کشور صنعتی غرب قرار گرفتن و در حال دفاع از مردم و سرزمین‌های روسی هستند. یعنی حتی روس ها موقعی که در روسیه می جنگن، اینها داخل سرزمین های در شرق اوکراین، اینها داخل سرزمین های تاریخی روس هستن، مردم اونجا روس زبان و روس تبارن اکثرشون. و البته روس ها در این جنگ تا کنون صدها هزار جوان خودشون حالا یا کشته یا معلول فدا کردن. بنابراین مردم روسیه از رهبرانشون میپرسه که پس ما این بمبای اتمی رو میخوایم چیکار کنیم؟ چرا جوانای ما باید این گونه با سلاحهای آمریکایی و اروپایی به زمین ریخته شن در حالی که یک جوان آمریکایی و اروپایی خون از دماغش نمیریزه؟ از این روه که پوتین در پیام اخیرش به مردم روسیه و جهان میگه، ما این حرفشه، ما به خود حق میدهیم تسلیحات خود را علیه تأسیسات نظامی کشورهایی به کار گیریم که به اوکراین اجازه میدهند تسلیحاتشان را علیه تأسیسات ما به کار گیرند و اگر آنها به تجاوز خود شدت بخشند، ما هم به صورت برابر و قاطعانه در برابر آنان عمل خواهیم کرد. در طرف مقابل هم اخیراً یک ژنرال آمریکایی گفته ما حاضر به مقابله اتمی با روسیه هستیم. یعنی اینها در حقیقت با جون میلیون ها و شاید میلیارد ها مردم جهان دارن شوخی میکنن و به اصطلاح او گفته اینجور. و حملات اخیری هم که آمریکایی ها و انگلیس ها با موشک های بالستیک و کروز به خاک اصلی روسیه حمله کردن، سرگوی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که این کار یک تغییر کیفی در جنگه. و بایدن در هفته‌های پایان دوره ریاست جمهوریش به این ترتیب از خط قرمزی که خودش چندی پیش گذاشته بود گذشته. اون خط قرمزش این بود که جنگ اوکراین نباید به جنگ ناتو و روسیه تبدیل بشه، ولی عملاً آمریکا و انگلیس عملاً وارد جنگ شدن و خطراتش رو نادیده میگیرن. و این هم در حقیقت همون طرح پیروزیه که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به اروپا و آمریکا آورده بود. یعنی گفته بود که ناتو باید بیاد وارد جنگ بشه، یعنی مفهوم حرفش همین بود. و آمریکا با اون وقت مخالفت کرده بود و چه شده که اینک آمریکا تصمیم خودشو عوض کرده؟ یک دلیلش هم اینه که در چند هفته دیگه قراره که ترامپ بیاد جانشین بایدن بشه، همونطور که شما گفتین. و ترامپ و دسته که او داره اینها شکست در پروژه اوکراین رو پی بردن که آمریکا و غرب در این پروژه اوکراین شکست خورده. اونها در مبارزات انتخاباتیشون به آمریکا قول دادن که به آمریکایی‌ها قول دادن که این جنگ رو در 24 ساعت پایان میدن. ایلان ماسک از اطرافیان مؤثر ترامپ درباره جنگ اوکراین اینجور نوشته در صفحه ایکسش، نوشته این حرفشه، این کشتار بی‌معنی به زودی پایان خواهد یافت، زمان برای سودجویان جنگ طلب رو به اتمام است. ولی سودجویان جنگ طلب
دستبردار نیستن، میخوان در آمریکا با تشدید جنگ ترامپ رو بر سر کار انجام شده قرار بدن و حتی موقعی که او سر کار میاد جنگ ادامه پیدا بکنه. ولی حالا خواهیم دید که چی میشه. ولی جنگ اوکراین در حقیقت یک پروژه عظیم اقتصادی غرب که اینها هدفهای بزرگی از این جنگ داشتن و حالا میبینن که به اون هدفهاشون نمیرسن و بلکه دارن شکست میخورن. حالا میان تبلیغات کرکنندهی به ما میدن، مثلا میگن که ما این جنگ رو تشدید کردیم، چرا؟ چون 10,000 سرباز کره شمالی رفتن به روسا کمک کنن، در صورت که شاهد و مدرکی در این مورد ندارن و اگر هم داشته باشن اون مسئله زیاد مهمی نیست که 10,000 سرباز تغییر چندانی در اصل جنگ نمیده. یا اینا میگن روسا اگه در اوکراین پیروز شن، این حرفیست که به اروپایی ها میزنن، ما رو میترسونن، میگن روسا اگه در اوکراین پیروز شن به سراغ بقیه کشورهای اروپا میان. حالا من سوال میکنم، روسیه با 17 میلیون کیلومتر مربع، یعنی 17 میلیون و 100 هزار کیلومتر مربع، بزرگترین خاک دنیا رو در اختیار داره. این 48 برابر کشور آلمانه، 417 برابر کشور سوئیس. کشور سوئیس فقط 41,000 کیلومتر مربع. آخه روسیه با اون خاک عظیمش، اون با اون همه منابع حاصل خیزش، چه احتیاجی به گرفتن مثلا خاک سوئیس داره که مثلا 417 برابر سوئیس خودش خاک داره. بنابراین اینها که این تبلیغاتی که میکنن که روسا دارن میان و اینا، ما باید جلوشون رو در اوکراین بگیریم و اینا فقط تبلیغات و زمین سازی است که میخوان به اصطلاح افکار عمومی رو زمین سازی کنن درش که جنگ افروزی خودشون رو توجیه کنن. در حقیقت تنها جرمی که روسا دارن این است که بزرگترین سرزمین دنیا رو با اون همه منابع طبیعی در اختیار دارن و اون همه منابع طبیعی، طلا، الماس، نفت، گاز و غیره، زمین زراعتی سرشار، همونطور که گفتم 17 میلیون کیلومتر مربع خاک، دو برابر آمریکا، دو برابر چین. اینها از دیرباز چشم طمع امثال ناپلئون، هیتلر و حالا ناتو رو به خودش خیره کرده، اونها به اون منابع نظر دارن. پیش از این جنگ هم ناتو انتظار داشت که اقتصاد روسیه، میگفتن که در حد اسپانیاست، تولید ناخالص داخلیش در حد اسپانیاست و فقط هم به نفت و گاز متکیه، بنابراین ما اگه تحریم کنیم کشورهای قوی ثروتمند غرب، این طاقت چندانی نمیاره و اگر جنگ اتمی نشه، این جنگ به راحتی به نفع غرب و ناتو و با شکست روسیه تموم میشه و ما میایم سرزمین بزرگ روسیه رو بین خودمون تقسیم میکنیم. این دلیل اصلی جنگه. ولی در عمل انتظارات غرب غلط در اومد، یعنی گفتن ما نه تنها اوکراین رو میگیریم بلکه خود روسیه رو هم تقسیم میکنیم بین خودمون، ولی انتظاراتشون غلط در اومد. روس ها در برابر همه سلاح‌های پیشرفته غرب که به اوکراین سرازیر شد و حتی مزدور سربازان خارجی که به اوکراین آوردن، روسا مقاومت کردند و مناطق روسنشین شرق اوکراین رو حتی گرفتن و الان دارن پیش میان و به حد هدفشون هم اینه که 4 بخش روسنشین شرق اوکراین رو به دست خودشون بگیرن. هدف دیگری هم ندارن، پیشروی زیادی نمیخوان بکنن حتی در خود خاک اوکراین. پول روسیه هم برخلاف پیش بینی بایدن اول میگفتش که روبل میشه، روبل روسی میشه روبل، یعنی آشغال میشه. اقتصاد روسیه هم چی میشه الان؟ ولی اقتصاد روسیه رونق گرفته، در جهان هم روسیه ایزوله نشده و شدیدترین تحریم های غرب هم درش بی اثر بوده و حتی بر اساس تحقیق صندوق بین المللی پول الان اقتصاد روسیه از اقتصاد آلمان و ژاپن پیشی گرفته و پس از چین، آمریکا و هند 4مین اقتصاد بزرگ دنیاست. در اون طرف چی شده؟
زمان ما خیلی داره به پایان نزدیک میشه.
آره، من فقط میخواستم بگم که در اون طرف جنگ اوکراین اومده با تکیه بر وعده های آمریکا و انگلیس و ناتو وارد این جنگ شده و تا اون روز هم ادامه میده. صدها هزار جوونش رو از دست داده، میلیون ها مردم اوکراین آواره شدن، اقتصادش ویران شده، هر روز تلفاتش بیشتر میشه و سرزمین های از دست دادش بیشتر میشه. این دلیلی نداره این جنگ رو ادامه بده. اینها در حقیقت با طناب غرب به چاه سیاهی فرو رفتن و این جنگ البته یک سوجوانی داره که اون یه پروژه بزرگ اقتصادیه که حتی در حین جنگ انگلیس و آمریکا دارن در اوکراین حتی بیش از 1000 شرکت دولتی اون رو میخوان در حال خصوصی سازی کنن به نفع خودشون. شرکت بانک بزرگ بزرگترین بانک سرمایه گذاری دنیا که بلک روک آمریکا باشه با تقریبا 12 تریلیون دلار سرمایه، اونجا تمام بازسازی اقتصاد اوکراین رو در حقیقت کنترل اقتصاد اوکراین رو میخواد در دست بگیره و این سرمایه داران بزرگ هستن که این جنگ رو الان میخوان به پیش ببرن. ولی شکست ناتو در اوکراین الان تقریبا حتمی شده، این سرشکستگی بزرگی برای سردمداران آمریکا و غرب و اینا نمیخوان این شکست رو بپذیرن. در هفته گذشتم شاهد بودیم، در هفته های آیندم احتمالا شاهدش خواهیم بود که اینها برای جلوگیری از این شکست حتی حاضرن جهان رو به لبه پرتگاه اتمی هم بکشن. خیلی ممنون که گوش دادید.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. دوستان ناظرین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. از زامنی میشنویم که میگه بیزارم از دین شما.